بودن در انسان تقویت میکنه و خوشبختی آدم اگر داره دوچندان میسازه، اگر نداره آدم احساس خوشبختی میکنه. خلاص.
تشکر علی جان، امروز بسیار افشاگری داشتی دیگه، رازهای زیادی رو برملا کردی و لازم بود و لازم بود برای که لحظه های بهتری از زندگی تجربه کنیم.
انشالله گوش کنیم و استفاده کنیم.
یقینا انشالله. خب در خدمت شما هستیم. کافه سو ادامه داره. با صفا با شما. خدمت شما بودیم با کافه صبح رادیو دری. امروز سه شنبه 23 ثوره 1404 و راجع به جبران پسمانی ها صحبت های با شما داشتیم که از این بابت خیلی تشکر. فردا از چی گپ بزنیم؟ به این که سبا یک کمی خود بترسانیم از این که پسماندن در کار زندگی چه عواقبی داره. این ترس ما شما را کمک میکنه که جبران کنیم پسمانی خود یا اصلا دچار پسمانی نشویم. تا کافه صبح فردا، خدا حافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
یگانه و توانایی ای خدای زیبایی ها، تکرار نام تو هر بار شیرینی تازه‌ای دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. گل های خندان، شکوفه های زیبا، سلام سلام سلام.
سلام به روی ماهت، به کاخونت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاخونت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
چشم نخورین شیرین زبانا، مقبولکا. یادتان باشه که ما برای این لحظه ذوق و شوق داریم. کدام لحظه؟ لحظه با شما دوسته عزیز بودن. خب بگوین که چی حال احوال دارین. الهی هر جا هستین خوش و خرم باشین. جمعتون جمع باشه و دلکایتون گرم. الهی هر جا برنامه خودتان شاپرک مشنویم جور و سلامت باشین. بله، امروز هم مثل روزهای قبل 15 دقیقه فرصت داریم که همراه خودتان باشیم. خوش آمدین به شاپرک امروز. پیامکایتون روان کنین. ای برنامه برای شماست و ما با خواندن پیامکای شما خیلی خوش میشیم. یادتان باشه که پیامک رقم یک نامه کوتاه است، پس هرچی که دلتان است نوشته کنین. 07947174 با واتساب ای شماره وصل است.
برنامه خودت شاپرک.
قندای خاله، بعضی ها یک عادت های ممکن است که داشته باشن که اوقع خوب نیست، یعنی میتونیم بگیم که حتی بد است. چرا کم عادت؟ مثلا در مورد خوراکی ها، بعضی ها خوی عادتایی دارن که خوب نیست و خیلی هم برشان ضرر میرسن. اجازه بتونم ببینم کی از دوستای عزیز با زمرتان گرد میزنم. بله بفرمایی. الو؟
سلام.
سلام جان خاله.
ما که خاله نداریم.
اگه خوش داری میتونی مره مثل دیگه دوستت خاله صدا کنی. عزیزم خوب هستی؟
خب اول باید ببینم که میتونم به خودتان اعتماد کنم یا نه.
اعتماد؟ چرا عزیزم، مگه چی شده؟
خب من نمیدونم، شاید شما مرا
تو با از دست خودت معلوم میشه که یک طفل مذاقی و شیرین زبان هستی.
نه من طفل نیستم. اگر میمانین که من به برنامه تان بیایم بیایم، اگر نی که خو
نی عزیزم، این برنامه از خودتان است. ما خوش میشیم که خودتان با برنامه تان بیاین، ولی قبلش هماهنگی شوه که چه روزی چه ساعتی خوش داری اینجا بیاییم.
نه من اونقا فرصت ندارم. اگه میشه که من بیایم و قبل از اینکه خورده شوم گپای خود بگویم، خیلی گپای مهمی دارم.
جان خاله من خود متوجه گپایت نمیشم، منظور چیست که اونقا وقت نداری ها؟
اگه با من فرصت گپ زدن میتین که همین لحظه خود برسانم، اگه نقد میکنم.
آه معلوم است که فرصت میتم، ولی گفتم که
خودم.
الو الو قد شد. معلوم نشد کی بود، چرا که گپای عجیب و غریب میزد. خب گمش کن، من چی میگفتم؟ یعنی واقعا او کسی که تلفن کرده خودش رسان به این سرعت؟ ما برم ببینم کی از دوستای عزیزم. آمدم. قنده خاله باورتان نمیشه که امیالی مهمان ما کی است. اول بگویم که با شیرین بودن مثل خالتان است. اصلا میفهمین؟ نه اجازه بدین که من خودتانم منتظر نمانم. سلام عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر. میگم شما برنامه رو برای قنده جور میکنی؟
در مورد برنامه باید بگویم که این برنامه برای اطفال است، ولی قدری اطفال شیرین زبان و شیرین هستن که ما با اونا میگم قنده خاله.
عجب خیلی تو آره فهمیده شد. من فکر کردم که همه تو اپای قند قطار شیشتن برنامه خودتان گوش میکنن.
نی جان خاله نی، راستی خودت به اطفال معرفی نکدی.
واقعا؟ اطفال عزیز، من حبه قند هستم.
بله قنده خاله، حبه جان با ما تلفن کرد نه پیشتر، گفتگوی ما رو خوش شما شنیدین. در بین گپایش گفت که یک مطلب مهمی داره که میخوای بگه. البته یک ذره تشویشم داشت که نکنه من خودش بخورم. پشت تلفن من متوجه گپش نشدم، ولی حالی میبینم که حق داره. یک حبه قند با یک پیاله چای سبز.
ولی شما گفتین که میمونین گپ خود بگویم و من زود نمیخوری.
نه ترس عزیزم، مزاق کردم. ما میمونه ایمونه، حتی اگه خوراکی باشه هم نمیخوریم. مهمان خوری خوی خوبی نیست.
باقیش خیلی اگه اجازه تان باشه من تیز گپای خود پکویمو برم.
عزیزم گفتم که تشویش نداشته باش، میتونی خیلی آرام و با حوصله گپایتا بزنی.
شما پیشتر گفتین که اگه یک پیاله چای باشه یک حبه قندم باشه.
عزیزم اونم من همین تو برمثال گفتم، تو خاطرت جمع باشه. اما قبل از که گپایت شروع کنی یک چند تا نفس عمیق بکش، استراب و استرس نداشته باش، همراه هم گپ میزنیم، وقت زیاد است. حبه قند عزیز، شیرینه که دوست داشتنی، حالت بهتر شد؟
بله.
آرام شدی؟
بله.
خب حالی بگو ببینم چی میخواستی بگوی که دویده خودتا رسندید به برنامه شاپرک؟
میگم خاله یک سوال جان؟ شما وقتی یک پیاله چای میخورین چند دانه قند همراهش میخوری؟
راستش عزیزم تازگی ها که من هیچ قند نمیخورم، اما سابق وقتی مهمانی میرفتم و گلوسی چایشون اگر ریزه بود من فقط یک حبه قند با چای میخوردم، ولی به خانه خودم یک گلوس دارم. خب او یک ذره کلانتر است.
خب
سابق با او گلوس کلان که چای میخوردم دوتا طبقاً میخوردم. همین دوتا. آلم کیج نمیخورم.
عجب. پس خالی خالی خب بدون چای او وقت چند طبقاً میخوری؟
عزیزم کسی خالی خالی طبقاً نمیخوره که چیگه پس؟
بخم؟ ولی من یک بچه اینو میشناسم که کدی یک پیاله چای ریزه از او خیلی خیلی ریزه ها
خوب
ده تا حبقن میخوره.
مزاق میکنی؟ ده تا حبقن؟
بدتر از این گاهی چند تا حبقن درون چای خود میبرده باز چای شیرین خودم هم روی قن میخوره. بدتر از این که گاهی چایم نباشه حبقن خالی خالی میجبه و میخوره.
الو ایخو خیلی بد است، برای دندان کار خیلی ضرر داره. قندی خاله اگه کسی با یک پیاله ریزه چندین حبه قند بخوره با خودش با دندانش ضرر میزنه. اگه خالی خاله قند بخوره که این دیگه خو خیلی بد است.
خاله یک روز همین بچه یک کاری کرد که نزدیک بود شاخ بکشم.
چه کاری حبه چون؟
باورتون نمیشه بر خودش درون نان خود پر کرد از حبه قند بعدم کپکت خورد.
وای وای چقدر کارش خطرناک. کسی بچه
خیلی
بیدون ساندویچ آخه با نان و قند. وای
مگه با اینه که باید میگفتم گفتم حالا دیگه اگه خورده شوام دق نمیشم. چون جان دیار است
حبه جان من مطمئن هستم این بچه که خودت گفتی و در مورد کارش صحبت کردی از ضرر روی کار خودش خبر نداره. نمیدانه که با این رقم قند خوردن به سلامتی خودش و به خصوص دندانش ضرر میرسانه. امیدوارم که امروز برنامه خودش شنیده باشه و متوجه اشتباهشون شده باشه.
خدا کنه.
خب تو گفتی که اگه خورده شوی دق نمیشی؟
چی؟ شما که چای نداشتی؟
راست میگی راست میگی. البته اینالی میرم یک دو تا چای میارم ولی تو نترس. همه قسم که گفتم اولا خودت مهمان هستی، ما مهمانای ما غرض نمیگیریم و دومی که من اصلا عادت ندارم با چای قند بخورم عزیزه.
خیلی تو نظری تو تغییر نکردم من میرم بامون خدا.
بسیار خوب میتونی بری. خیلی خیلی خوش آمدی. خدا نگهدار عزیزه.
خدا حافظ.
عزیزه مهمان ما هم رفت. اگه یادتان باشه اول برنامه با هم درباره بعضی از عادتهای بد غذایی گپ می زدیم. یک موردش همی بود که حبه قند مهمان برنامه امروز با او اشاره کرد. خوردن قند اون با تعداد زیاد و بدون دلیل که ضررهای زیادی برای سلامتی و خصوصا دندانای مرواریدی شما داره. دوستای عزیز و مهربانم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که با ما بودین. تا فردا و یک سلام دیگه خدای خوب یار نگهدارتان.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع ایتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده است صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق معده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین میایه و آسیب میبینه. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه‌ها و ششها، روی جریان خون آثار مخربی دارد و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر رحیمی. دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه، آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلب شرائین معروف که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلب شرائین کمتر کمتر و کمتر بشه.
بله.
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلب شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل اتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله.
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، لاک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، توی مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد، حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل، میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه، چون گفته شده که حتی 30 سی سی اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 تا 240 سی سیه، ولی خود ما تو بالین مرجع دیدیم که با 30 تا 40 سی سی متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده، اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و اینو الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید، وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تاثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت بین 8 تا 12 ساعت، حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم، طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بیناییش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار داده.
و اگر کسی دچار یه مشکل شوه آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر یا نی ای اول و آخرش کوریسته و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریعتر و زودتر انجام بشه روی پیشاگهی آینده اینا اثرگذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن، مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر کنه.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راهی اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده، بینایش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته، یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن، یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه این دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه، خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سائیدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون قضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه. متاسفانه چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف‌هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف‌ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یک آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه، ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه. این زانو یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی در مورد عوارض قلب و عروق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند. بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادند که این عوض الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول که زیادترم اینمی رقم است اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر سبرایمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجبی صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در عرض چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخشای اورژانس به خصوص اورژانس‌های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میره.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابله با مسمومیت با الکل، یک باور و برداشتی که در بعضی‌ها وجود داره ایست که اگر به این آدم‌های مسموم و اینه که الکل مصرف کردن آب لیمو، آب غوره و یا شیر و از این قبیل مایعات بتیم، باعث بهبودی شده و آثار سمیت و زهری بودن الکل کم میکنه. آیا این باور درست است؟
در مورد این باوری که فرمودید، اگر که مصرف اتانول بوده باشه، گاهی اوقات این مصرف موادی که گفتید و توی باور عمومم هست، یه مقدار به رقیق شدن اون ماده ممکنه کمک بکنه، ولی این در حالتی هست که الکل از نوع اتانول بوده باشه. ولی ما همیشه میگیم که از متانول میترسیم. ما سمشناسا میگیم که متانول یک اورژانس سمشناسیه.
بله.
در حقیقت انقدر برای ما مهمه که هر چند دقیقه سریعتر عمل کردن برامون پاسخ درمانی دراز مدت بهتری رو ایجاد میکنه. به همین خاطر است که اگر الکل سمی مصرف شده باشه، یا به عبارتی خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه، به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره. چه آب لیمو، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود، هر چه سریعتر اون رو به یه مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه‌گیری این گازها انجام میشه، وی بی جی به اصطلاح، که چه بهتر. اگر نه، حتما ارجاع بدن به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانح ترافیکی می‌خوایم خدمتتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانح ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضایعی داره مشکل ایجاد می‌کنه، شکی نیست. اندازه‌های مربوط به سهم اینها در سوانح ترافیکی تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ‌های ناشی از سوانح ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیم‌تری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانح ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی، حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره، تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی، چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده‌ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در یک فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره، و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره، شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که بر مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این معضل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحث مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان با کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان جاپا و داستان عکاس با معرفت از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. از جام شیشه‌ای کرفروشی سر چهارراه که از تو بخار کرده بود و شیارهای روشنتری در زمینه مات آن پایین می‌دوید، نور کدری بیرون می‌تافت و در روشنایی آن جاده‌ای که میان پیاده‌رو پیش می‌رفت پیدا بود. شاید دو نفر به زور می‌توانستند از آن بگذرند. راهی بود که روی برف باز شده بود. جاپاها در میان آن روی هم نشسته بودند و یکدیگر را زیر گرفته بودند. گوشه راست یک پاشنه با نعل ساییده شدهش، تخت باریک و کوتاه، یک کفش زنانه، نشانه چهار تا انگشت پای چپ که برهنه روی برف نشسته بود. آجیده یک گالش بزرگ مردانه که مطمئن به جا مانده بود و نشانه کارخانه سازندش را هم می شد خواند. و همه جور جاپاهای دیگر در تنگنای راه باریکی که از میان برف‌ها پیش می‌رفت کنار هم نشسته بودند، روی هم مانده بودند و من یک باره به فکر تازه‌ای افتادم. می‌بینی؟ می‌بینی چطور شده؟ جاپای هیچ کی سالم نمونده. سالم باقی نمونده. جاپای کی سالم مونده که مال تو بمونه؟ جاپای مردم که لازم نیست باقی بمونه. جاپای مردم بایست راه رو واز کنه. مهم اینه که راه واز شه، که جاده روی برف ها کوبیده بشه. جاده که واز شد دیگه جاپا به چه درد میخوره؟ مال تو هم همینطور. گیرم که جاپات گم بشه، عوضش تو جاده گم شده، تو جاده که از رو برف ها جلو میره، تو جاده‌ای که مردم ازش میان و میرن. گیرم که جاپات گم میشه، اما عوضش جاده واز شده، جاده میون برف‌ها. و این دلخوشکنکی که یافته بودم و یکدم به دلم گرمایی میداد میتوانست تسلیت دهنده باشد، میتوانست خیالم را راحت کند. ولی همان وقت که در فکرم به این دلخوشکنک ور میرفتم، جای دیگری از ذهنم چیز دیگری میگفت. جای دیگر که چه میدانم، شاید همان جا بود، شاید از همان جا بود که این فکر هم تراوید. ولی این فکر روشنتر بود و بیدارتر بود و با من هی میزد که ها، اما عوضش جاده واز شده. آره، جاپای تو گم بشه که جاده واز شه. آها، جاده، اون هم واسه آدم هایی که همشون انگار از تو هموم در اومدن و نفسشون مثل اسب بخار میکنه، واسه اینا؟ اصلا چرا جاده و...